گل یا پوچ خواهم بود، کاری از گروه سلامت اجتماعی این شبکه رادیویی و با اجرای همکار بزرگوارم جناب آقای دکتر علی سلجوقیان.
یه فرصت دیگه بهم میدی؟
درسم میخوندم، خدای شاگرد، زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20 بود.
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودی، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنه اما بعد باختن.
خیلی ها باختن گله، ولی من مطمئنم که پوچه.
گل یا پوچ؟
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت. برنامه گل یا پوچ رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. این برنامه کاریست از گروه سلامت اجتماعی. موضوع برنامه امروز ما همدرد هست و میزبان جناب دکتر علیرضا نیک‌مراد هستیم، روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه. راه‌های ارتباطی شما با ما 30102 سامان پیامکی و 2265-2876 شماره تلفن. و دوستانی که به صورت برخط میخوان با ما همراه باشن از طریق سایت شبکه رادیوی سلامت به آدرس www.radiosalamat.ir میتونن به صورت همزمان شنونده این برنامه باشن. آقای دکتر نیک‌مراد، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
خواهش کنم، منم به نوبه خود سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم که تشریف آوردید. اگر موافق هستید به اتفاق شما و شنوندگان عزیزمون بخش اول روایت برنامه رو بشنوید.
در خدمتتون.
گام اول، خط آخر.
توجه، برنامه‌ای که می‌شنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
الان 18 سالم و من خودم 8-9 سالم بود که عمون خیلی اذیتم میکرد تو خونه. هی منو میزد، بعد گفتش حقی نری رو فرش را بری، گوشه موکت بر را بری. بعد من خودم، پدرم آشپزخونه دار بود، الان زندانه. بچگی تو مواد یعنی بزرگ شدم. بعد عمون چون به خاطر اینکه با اون زندان رفته بود ما رو هی اذیت میکردیم و خوش چلو کباب میخورد، این بر به ما نون خوش میداد میخوردیم. به اون خیلی اذیت و آزار میکرد، من خیلی میزد. من 8-9 سالم بود که از خونه فرار کردم. بابت این موضوع خیلی ناراحتم. ولی موقعی که در خونه و اولین بار که اومدم بیرون و رفتم کارتون خوابی بخوام بکنم برام خیلی سخت بود. بعد مامورا زنگ زدن خانواده‌ام اومدن دنبالم، عمو باز منو برد خونه، دوباره شروع کرد منو اذیت و آزار کردن، منو زدن و اینا. بعد من نمیتونستم واقعا بمونم و زندگی کنم چون مادرم بچگی نبودش، من خودم چون مادرم نبود بالا سرم، پدرم که زندان بود هیچکی نبود به من بخواد آموزش بده چجوری بخوام زندگی کنم. مدرسه هم میرفتم 5 دقیقه دیر میکردم میومدم خونه، منو میگرفت میزد میگفت تو حقی نداری چرا میری مدرسه. با خیلی برام سخت بود زندگی کردن، خیلی برام سخت بود. و تصمیم گرفتم با یکی از دوستام که هم مدرسه بود با هم دیگه فرار کردیم مدرسه. آرزو خودش مواد میکشید، من نمیدونستم مواد چیه. مادر من گفتش میخوای امتحان کنی ببین چه جوریه، خیلی حالتو خوب میکنه، بیا یه بار امتحانش کن ببین چه جوریه. من گفتم من نه شروع نمیکنم به کشیدن، من بدم میاد، چون میدیدم بابام میکشه، میدیدم چه جوری درستش میکنه. اصلا دوست نداشتم اون کارو بکنم. دوستم من براش قرص معرفی کرد، گفتش بیا قرص بخور آرومت میکنه. من دکتر بعد گفتم تو این قرص بخور خیلی آروم میشه. بر من از قرص شروع شد، رفتش به قلم کشیدن، قلم کشیدن رسید به گل هشیش، همه چی رفتش بالا. به الانم که 18 سالمه واقعا میبینم هیچ جایی برای مواد مصرف کردن نرم. برام خیلی سخت بود قبول کردنش. واقعا اون لحظه فقط دوست داشتم که خونه‌مون باشم. اون لحظه دوست داشتم یه خانواده خوبی داشته باشم که برام یه ذره برسن. خیلی دوست داشتم ولی هیچ وقت به این آرزو نرسیدم. حتی من آخرین باری که می‌خواستم بیام داخل این کمپ واقعا نمی‌دونستم بعد چیکار کنم. نمی‌دونستم بعد چه جوری برنامه‌ریزی کنم، چون انقدر اومده بودم کمپ رفته بودم فکر نمی‌کردم هیچ وقت دوباره بخوام من راه بدن داخل این کمپ. این کمپ واقعا زادگاه منه، واقعا من اینجا دوباره متولد شدم. الان خیلی خوشحالم که پاکم، تونستم پاک بمونم.
از این درد که تمام وجود مرا فرا گرفته، چه روزهایی که از دست رفت، چه لحظه‌هایی که در دود و درد فرو غلطیدم و تمام هستیم را درد کشیدم و در خواسته پوچ رها شدم. و این درد چقدر بر من سخت آمد، سخت سخت.
شنونده شبکه رادیو سلامت هستید، برنامه گل یا پوچ از گروه سلامت اجتماعی. موضوع برنامه امروز ما همدرد هست و میزبان جناب دکتر علیرضا نیک‌مراد هستیم، روانشناس بالینی، کارشناس اعتیاد و مدرس دانشگاه. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2872-6 شماره تلفن. خواهشم این هست که صرفا شعات هست که میتونه کمک بکنه که این برنامه به اهداف خودش که پیشگیری از اعتیاد دست پیدا کنه. آقای دکتر نیک مراد، روایت اول برنامه رو شنیدیم، خیلی سلسله وار و به سرعت این دختر خانم از زندگیش میگه، اما فکر میکنم هر یکی از جملاتش یه درد باشه، هر کدومش یه مشکل باشه، هر کدومش رو میشه ساعتها در موردش صحبت کرد که چگونه مسیر رو باز میکنه به سمت آسیب‌های اجتماعی و به خصوص اعتیاد. از زبان شما بشنم.
خواهش میکنم دکتر، خدمت شما عرض کنم که من مطلبی که از این دختر خانم شنیدم مطالب مختلفی رو عنوان کرد، با اینکه خب با سرعتی مسئله به عنوان کرد و به قول فرمای شما هر کدوم از اینها میشه ساعتها در خصوصش به صورت آسیب شناسی و خیلی وسیع در بررسی کرد. من میخوام این رو عرض کنم، یک پولی بذارم به اون جلسات قبل‌تر که بحث یه جلسه خاطرتون باشه در خصوص الگوگیری از افرادی که به اصطلاح حالا امروزی ها افراد ناباب
بره.
که یه تجربه داشته که مثلا به فرض مثال من این مصرف رو داشتم، این مواد رو مصرف کردم و حال بدی داشتم، خیلی دچار تنش بودم، خیلی دچار اضطراب بودم و خیلی دچار به هم ریختگی و حالات افسردگی و اون رویه افسردگی رو داره عنوان میکنه، گزارش میکنه و میگه به محضی که مثلا من این قرص رو مصرف کردم، به محضی که مثلا این ماده رو من مصرف کردم، حالم از این رو به اون رو شد. و این الگو رو من یه اشاره میخوام بکنم خدمت شما، از گذشته پل به گذشته و این گفتن این دختر خانوم، از طرفی هم محیطی که کاملا مهیا بوده برای سرخوردن این دختر خانوم که اشاره کرد من پدرم الان احسن زندانه و پدرم آشپزخونه دار بوده. شما فکر کنید
مصرف کننده بوده،
توی شرایط این چنینی، توی یک فضای این چنینی، از کوزه همان برایت که در اوست، این خوراک رو به این دختر خانم دادن. و باز یه اشاره من بکنم به اون اصلی ترین داستان که روش‌های فرزند پروری به شدت مهمه و والدین متأسفانه خیلی از موقع ها به صورت غیر مستقیم یه سری خوراکا و الگوهایی رو به فرزندان خودشون میدن که این خروجی کار میشه و علارغم اینه که اونها آگاهی نداشتن که خب تهش قراره به اینجا برسن و بله. اگر میدونستن حتما این شرط مهیا نمیشدن. پس میخوام این رو عرض کنم، محیط و اون الگودهی و اون روش فرزند پروری سومین داستان، سومین شاخص، و این فردم تو اون محیط اومده توسط یک فرد دوست ناباب این رو بهش داده و گفته که این رو مصرف کن حالت خیلی خوب میشه و اینم خورده و دقیقا دیده بله تجربه حال خوبی رو پیدا کرده. و بعد از این مرحله اتفاق میفته که اون تحملی یا تولرانسی که چیز معروفیه که خب فرد روز اول دو بست تریاک مصرف میکنه، یک ماده مخدر رو مصرف میکنه، بعد دیگه به صورت تدریجی این باید مصرف بالاتر و بالاتر بره تا اون حالت اولیه‌ای که هدفش بود و دنبال اون بود بهش دست پیدا بکنه و دقیقا میفته در دام اعتیاد و همون وابستگی به اون موادی که به قول اون فرد این رو مصرف کن و حالت خوب میشه و اونم دقیقا این رو مصرف کرده حالش خوب شده و تو اون محیط هم تجربه غیر از این نداشته، پدر اونطوری، شرایط اونطوری،
همینه میخوام این نتیجه رو تمرکز کنیم. ببینید دختر خانومی هست که پدر درگیر اعتیاد بوده، زندان، مادر نیست و یک عمویی که اون رو آزار میده. واقعا انتظار ما از پرورش یک دختر در همچین محیطی چی میتونه باشه؟ یعنی چه فضایی براش ایجاد کردیم که رشد کنه، بالنده باشه و به سمت آسیب‌های اجتماعی نره؟ به نظر شما اینجور خانواده ها رو آیا میشه حفظ کرد؟ آیا فرزندانی که در اینجور خانواده ها دارن بزرگ میشن، به هر حال در جامعه وجود دارن، نمیتونیم این کار بکنیم، چطور میشه اونها رو حفظ کرد؟
ببینید آقای دکتر، بحث حفظ کردن اینجا چه جور حفظی؟ ببینید اول اینکه شما فرمایش کردید که این فرد تو این شرایط آنچنانی روش پیدا میکنه، بله روش پیدا میکنه و اون فرزند، اون فردم به اصطلاح مغزش، تجاربش به اون رسش هنوز نرسیده، به اون پختگیه نرسیده، اون
سن و سالی نداره،
بله مشهور بودنی اون نیست، کاملا ناپخته است و خیلی از موقع این یه سری اتفاقاتی رو یه فرد 40-50 ساله برای خودش رقم میزنه که میگه این فرد 40-50 ساله این حرکت داره، انسان هم جازول خطاست. خب با این اوصاف، با این مقایسه ما چه از اون دختر بچه‌ای که الگوی این چنینی داشته ما توقع داریم؟ انتظار توقع آنچنان نمیشه داشت. و از طرفی هم من در یک جمله میخوام این رو خدمت شما منتقل بکنم که این دختر بچه وقتی که تو این شرط بوده، پدر اونطوری، مادر بالا سر نبوده، خانواده منسجم و چارچوب مداری بالا سری نبودن، بله. و وقتی که اینطوری هست، سالی که نکوز از بهارش پیداست، بهارش وقتی زمستونه، خب از طرف تهش قرار چی در بیاد؟ و فرمایش کردید که شما چجوری میشه حفظش کرد. بله اون دیگه اون پیشگیری ثانویه است، پیشگیری اولی اصلا وجود نداشته. ببینید من میخوام یه اشاره کنم خدمت هستالی که توی یک محیط خوب اگر باشه، باز محیط خوب و نرمال هم که چارچوبش درست باشه، پدر مادر صالح، پدر مادر نرمال و شرایط خوبی باشه، مسائل اقتصادی حالا حداقل هایی باشه،
بازم آدم در خطره،
در خطر هست دقیقا، چون با اون تربیت خیلی اینجا مهمه، تربیت با چارچوب. و از طرف دیگه وقتی میخواد این فرزند رشد پیدا بکنه، این مسیر باید به خوبی طی بشه که تهش بشه یک فرد مناسب اجتماع و این میشه پیشگیری اولیه. حالا شما میفرمایید که چجوری میشه از این به بعد این حفظش کرد؟ من همه رو گفتم به اینجا برسن، این میشه دیگه پیشگیری ثانویه. یعنی اون مراحل اولیه به خوبی اتفاق نیفتاده، حالا این فرد افتاده تو چاله، چجوری میخواد درش بیاریم و به قول فرمان شما حفظش کنیم؟ این دیگه باید مداخلات تخصصی صورت بگیره. و این دختر خانم الان مثل اینکه اگه اشتباه نکنم در اختیار بهسیستی باشه، داشته ترک میکرده و اون چیزی که دریافت کردم من یکی دو دفعه احتمالاً ترک کرده
بعدش.
و به نظر میرسه دفعه دوم سومی که چیکار بکنه که دوباره اون اتفاقه واسهش نیفته. اون بعد. دیگه باید مداخلات تخصصی که اینو نگه دارن و به اصطلاح دچار لغزش های بعدی نشه. این کل ماجرایی است که
خیلی ممنونم آقای دکتر مراد. این شرایط سخت رو در نظر میگیریم، هر کدوم از ماها باشیم تحمل کردن این سخت، یعنی احتمال این که فرد به سمت آسیب اجتماعی مثل اعتیاد بره واقعا زیاده و این دور از انتظار نیست. همونطور که اشاره کردید، حتی افرادی که سنین بالاتر دارن توی خانواده ایمن هم دارن زندگی میکنن، در واقع پا پاشون میلغزه. من خاطرم هست مصاحبه میکردم با یک خانواده ای، مادر خانواده میگفت همسر من الان عروس داره، دوماد داره، نوه داره، تازه تو این سن شروع کرده مصرف مواد. همه میگفت من چجوری مثلا برم و جلو عروس و دوماد سرمو بالا بیارم که این تازه شروع کرده مصرف. یعنی یه همچین شرایطی رو بعد سالها میبینیم، بعد از یه دختری که تو سنین پایین هست داره عموش آزارش میده، کتکش میزنه و خیلی مشکلاتی که کنارش هست رو براش به وجود میاره، ازش چه انتظاری باید داشته باشیم؟ فکر میکنم هنر پیشگیری از اعتیاد اینجا خیلی مهمه که ما چیکار بکنیم خانواده‌ای که آسیب پذیر هستن، آسیب دیده هستن، اونا رو حفظ بکنیم که این سرچشمه خشک بشه و دیگه نخواد یک مشکلی رو مشکلات دیگه به وجود بیاره. این سلسله رو چجوری میشه قطعش کرد؟ در ادامه برنامه با دکتر نیک مراد بیشتر گفتگو خواهم کرد در این ارتباط و موضوعی که خانه ناایمن هست و چطور میتونیم روش تلاش بکنیم و کار بکنیم که اون خانواده ناایمن و خونه‌ای که گرم و ایمن نیست خروجیش نشه اعتیاد. این رو در ادامه برنامه بیشتر گفتگو میکنیم. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. اگر شما هم تجربه ای دارید از چنین خانواده ای، از موارد این چنینی، یا راه حلی دیدید یا مواردی که تونسته کمک بکنه که یه همچین خانواده هایی حفظ بشن و خروجیش به سمت خانواده سالم میشه، این راه های ارتباطی رو فراموش نکنید. قطعا در برنامه پخش میشه صحبت های شما و پیامک هایی که ارسال میکنید و در موردش گفتگو میکنیم. در ادامه برنامه دعوت میکنم بخش دوم روایت برنامه رو بشنوید.
گام اول، خط آخر.
اولین بار موادی که میکشه خیلی بهت حال میده، مزه میده، حالت تغییر میده، فکر میکنی خیلی خوبه. تو یه مدتی تو داری کولی میری از مواد، بعد یه مدتی مواد از تو کولی میره، دیگه نمیتونی دیگه کارش کنی، دیگه نمیتونی بذاریش کنار. هر معتادی هم هر وقت لغزش میکنه، به خاطر اینکه لغزش لحظه ایم که مواد رو میکشه هیچ وقت نمیتونه فراموش کنه، مزهش همیشه زیر دندونشه. الان من پدرم اون از که 11 سال نیدم، شاید هم بیشتر. حالا اصلا یه بارم باش تلفن صحبت نکنم، حتی یه بارم ملاقاتش نرفتم تا حالا، چون هیچ وقت نمیتونم ببخشمشون. کاری که با من کرد و موادی که تو خونه ما درست میکرد واقعا من نمیتونم هیچ وقت اون لحظه رو فراموش کنم. کاری که بابا میکرد، داداشم کتک میزد، من اذیت میکرد، هیچ وقت من نمیتونم ببخشم، چون واقعا حق یه بچه 5 6 ساله نبود که کتک بخواد بخوره سر مواد برود و ببینه با مواد بزرگش. من چه که بخوام عروسک بازی کنم با مواد مصرفی داشتم بازی میکرد، واقعا نمیدونستم مواد. موقعی به خودم اومدم که الان 18 سالمه. الان مثلا مامان بزرگم بعضی موقع زنگ میزنه اینجا میگه بابا خیلی پیر شده، ولی یه جای برگشتی نره. اگه یه روزم برگره من هیچ وقت نمیتونم ببخشمش تو زندگی. مامانم خیلی دوست دارم ببینم، میخوام فقط ازش این سوال دارم که بفهمم چرا منو ترکم کرد گذاشتم، چرا منو تنها گذاشت. بچه که نیاز به مادرش داشت، نیاز داشتش که تو آغوش مادرش بذاره، نیاز داشتش که دختر بودنو بهش یاد بده، نیاز داشتش اون لحظه‌ای که گریه میکنه سرش رو بذاره روشونه مادرش، نیاز داشت موقعی که از خواب بیدار میشه مادرش نیست، پلیش مادر رو ببینه. ولی فقط سوالم اینه از مادرم که فقط چرا منو ترکم کرد. من تو روزای بچگی که همیشه دوست داشتم پلیس بشم، ولی هیچ وقت به آرزو نرسیدم. ولی که الان که تو 18 سالگی هستم تصمیم گرفتم ادامه تحصیل بدم، مدیره اعتیاد بشم، هم درده خودم میتونم کمک کنم.
روزهایی بر من گذشت که روزهای رنج و اندوه بود. درد در تمام وجودم لانه کرده بود. من غرق دود شده بودم، غرق دنیایی که خیش ساخته بودم، غرق روزهایی که شاید در خانه آنچه بر من گذشت این گونه مسیری را در روزگار من رقم زد. اکنون همه دردم، همه درد، همه رنج. دلم برای کودکی هایم تنگ شده، برای کودکی های بدون رنج. آه از درد، از رنج، آه از تنهایی.
شنونده برنامه گل یا پوچ هستید. این برنامه کاریست از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت. موضوع برنامه امروز ما همدرد هست و میزبان جناب دکتر علیرضا نیک‌مراد هستیم، روانشناس بالینی، کارشناس اعتیاد و مدرس دانشگاه. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن ما هست و میتونید نظرها و پرسشاتون رو از این طریق با ما در میون بگذارید. آقای دکتر نیک‌مراد، بعضی اوقات زندگی عادی خودمون رو که نگاه میکنیم، نعمتهای مختلفی که در زندگیمون وجود داره رو نمیبینیم. اینکه در یه خانواده داریم زندگی میکنیم که خیلی از ما تا این سنین حتی نمیدونیم تریاک چه رنگیه یا اصلا چجوری مصرف میشه. خیلی هنوز نمیدونم اصلا شیشه چه رنگیه، چجوریه، چجوری استفاده میشه. یعنی پدر مادری که باشون در جلسات آموزشی صحبت میکنیم این گونه هستن خیلیاشون. اما این دختر خانم در جایی بزرگ شده که بچگی اصلا با اینا بازی میکرده، یه جوری به جای اینکه عروسک بازی کنه هم بازیاش مواد پدرش بوده. 0101057 برای ما نوشتن که مقصر اصلی که این دختر خانم به سمت اعتیاد رفته خانوادهش هستن. شاید اون دوستش اومده و کمک کرده این مسیری که هست، ولی آیا میتونیم انتظار داشته باشیم که این دختر خانم بیاد بره یه دوست خوبی انتخاب بکنه گرچه یاد نگرفته؟ و از نظر من که این شنونده عزیزمون داره که باید خانواده رو بیشتر در اینجا تحلیل کنیم.
ببینید آقای دکتر، خدمت شما عرض کنم که ما همیشه خودمون و اکثر همکارامون متخصصین نظر اون جبهه اول و شرایطی که در وهله اول ایجاد میکنه، همیشه من عرض کردم اون الگو دهندگان و اون افراد مهم زندگی هستن، کسی نیست غیر از والدین. و تایید فرمایش اون شرمنده عزیزمون که پیامک زدن که مقصر اصلی اون خانواده فرد بودن، خانواده ها خیلی از موقع ها با نبودشون یا تا حتی با بودنشون، منتها با اون روش های غلطی که فرزند پروری رو برای بچه ها ایجاد میکنن. همیشه ما مذکر شدیم که مواظب باشید که روش های فرزند پروریمون مستبدگونه نباشه. یه حالت خیلی دیکتاتور معابانهی که نه، پدر میگه هرچی که من میگم، مادر میگه هرچی که من میگم،
امایی که میزنه
احسن. و یا پدر مادر در بعضی موقع ها در بعضی از شرایط، یا مثل همین دختر خانم اشاره بکنیم، مثلا پدر مادر مثل که نبودن، حالا به هر عنوانی
زندان بودن، مادر
زندان
که
بودن. بله،
ترک
کرده بوده و یه جورایی پدرخوانده شده عموه.
بله.
و بالاخره اون از خودش نبوده،
دلسوزش نبوده، حالا هرچی بوده.
بله، دلسوز مثل پدر مادر خب عملا همه ما میدونیم نیست.
و بعضی موقع میبینید که یک بچه که تنها میمونه، مادر بزرگی، عموی، عمه‌ای، کسی به اونو سرپرستی میگیره و خیلی خوب پرورشش میده.
اما باید باشه فرد. باید فردی باشه که واقعا نرمال باشه. اون خیلی اما بوقا از پدر مادر ممکنه که بهترم باشه. مطمئن من صرفا دارم این رو عرض میکنم، یا کسایی که شبیه این اما اصلا این هم قدری بیرقین آدم اهل آگاهی نبوده و اون برخوردهایی که با این دختر خانم کرده با اون روش، حالا تحت هر عنوان، ما که اون عمو رو به اصطلاح نشستیم بررسی کنیم که انگیزش چی بوده از این برخوردها و از این گوشه راه نرو، از رو فرش راه نرو، از کنار موکت راه برو که پات رو فرش نخوره. خب این تو شرایط عجیب غریب اون موقع بچه کاملا شرایطش اون فرزند مهیا بوده برای هر گونه اتفاقی. و از طرف دیگه هم روشی کسی به این یاد نهده که آقا خانم، دختر خانم، اگر مثلا کسی پیشنهاد داد بهت اینجوری عمل کن، این اگر دچار استرس شدی برو سراغ ورزش، برو سراغ چیزهای دیگه غیر از اعتیاد، نه سراغ اعتیاد. که متاسفانه دختر خانمم توی شرایطی بزرگ شده، به قول خودش که من پدرم آشپزخونه دار بود و خب از این شرایط، از این وضعیت چه توقعی میشه داشت؟
آقای دکتر، مدرسه اینجا میتونسته نقشی ایفا کنه.
عرض میکنم و همیشه این رو من اشاره بکنم که توی هر اتفاقی خوبی یا بدی که برای افراد فرزند انسان اتفاق میفته، سه چیز همیشه دخیله به صورت مستقیم.
بله.
خود فرد، محیطشی که شامل پدر مادره، آموزش پرورش و آموزش عالیه و کل اون محیطی که پیرامون فرد به اصطلاح همین تایید فرما شما، همین بحث آموزش پرورش و مدرسه هم با روش های مهارت‌های زندگی میتونسته، البته علی رغم این که اون بچه باید شناسایی میشد بشه توسط مشاور مدرسه
باید.
و اینها موارد موردی هستن که به صورت موردی باید مورد مطالعه بررسی قرار بگیره، اون وقت اون مشاور مدرسه یا اون آموزگار به صورت
خیلی میتونسته کمک بکنه.
قدر به یقین همین هست. بله، تو حتی مثلا به فرض مثال پدر مادرش وقتی که میخواسته دیگه ایش بابیه، و اگر اون پدر مادر عملا نمیتونستن وارد اون مدرسه بشن، عمو رو میخواستن یا هر کسی که بالاخره بالا سر اون بچه هست و اونجا میتونستن متوجه بشن که داستان از چه قراره، و تایید فرما شما اونجا میتونسته نقش خیلی مؤثری داشته باشه که ای عمو اینطوری که داری برخورد میکنی تهش اینا چی کار داری با این بچه میکنی، این بچه کلی دچار تنشه، کلی دچار گره‌های روانیه.
حتی خود عموه اگه مشکلی داشته میتونسته مشاور ورود بکنه.
قطعا یعنی همینه.
حالا از لحاظ اینکه مشکل روانی داشته باشه، اگر مشکلات دیگری وجود داشته باشه که تو این زمینه هست، به هر حال مشاور کارش همینه.
در شناسایی و تشخیص
بله.
مشاور مدرسه یا اون تمام افرادی که تو مدرسه بودند میتونستن نقش بسیار مؤثری داشته باشن، و تو بحث اون پیشگیری ثانویه که اون فرزند اون خانواده را از توی گل اون آتشی که داشته میسوخته تو اون شرایط محیط، من آقای دکتر خودم محیط رو خیلی به نظرم اینه که مؤثره، نمیخوام درصد بگم ولی درصدی تو ذهن من است که اکثر چیزا محیطه. محیط خیلی میتونه فرد رو ببره توی یک وضعیت قهقرا، میتونه فرد رو ببره توی وضعیتی که واقعا ایدئال یک جامعه است، و متاسفانه محیط این دختر خانم کاملا بالاخره مشخصش این بود که نه اون عموه هیچ برخورد مناسبی نداشته، خود اون شرط مدرسه که به سر اونجا بوده نتونسته به موقع این فرد رو که تو اون آتش داشته میسوخته واقعا تشخیص بده، شناسایی بکنه، به موقع مداخله بکنن و عمو رو بخوان، شرایط خانواده رو بررسی کنن، تا حتی این دختر خانم از سمت اون عمو بذارن تو بسیستی زودتر. اگر زودتر این کارو میکردن کار به اینجاها نمیرسید، و پیشگیری به نظر من جامعه ای که پیشگیری داشته باشه همیشه آسیب‌های اجتماعی به شدت میتونه پایین باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خیلی وقتا مشاورا زحمت‌های زیادی میکشن تو مدرسه، وقتی میبینن که مثلا یک دانش آموزی رفتارهای نامناسب داره اجازه نمیدن با افراد دیگه در ارتباط خیلی باشه، بخواد اونها رو درگیر بکنه. شاید یکی از ورودهایی که میشده در این مدرسه انجام بشه و مشاورینی که وجود دارن، حالا به هر حال ممکنه اقدامات زیادی هم انجام داده باشن، ما شرح حال و آنچه که گذشته رو خیلی نمیتونیم،
ولی اونچنان مؤثر نبوده انگار.
بله، به صورت کلی داریم در موردش صحبت میکنیم، یعنی یه فضایی که به هر حال مشاورین میتونن روش مداخله بکنن و
جزء شرع وظایفه.
بله، بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر نیک‌مراد، سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز.
گل یا کوچ، روایتگری های تأمل برانگیزی از اعتیاد به مواد مخدر. اعتیاد، قصه تلخی که شاید برای هر کسی اتفاق بیفتد. شما هم می توانید روایتگر قصه خود باشید، چنانچه تجربه یا سرگذشتی از این وابستگی سراغ دارید یا دلتان می خواهد گوشه ای از رنج های این مسیر را روایت کنید، منتظر شنیدن صدای شما هستیم. روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. گل یا پوچ، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
آقای دکتر نیک مراد در بخش پیشین آخرین جملاتشون رو با پیشگیری تموم کردن. این که اگر بخوایم پیشگیری کنیم از دروازه‌های ورود به اعتیاد نباید رد بشیم. یکی از این دروازه‌های ورود به اعتیاد رو در این بخش تقدیمتون می‌کنیم.
شما چند سالتونه؟
21 اردیبهشت 14 سالم.
من 12.
من تازه دارم میام تو 13 سالگی.
من تازه 15 سالم.
منم 16 سالم
دیگه. و شما؟
من 13 سالم.
من هایی پیشتر.
سیگار کشیدن بیشتر از همه منجر به بیماری قلبی، کبدی، ریوی میشه. بیماری مصرف سیگار، سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری‌های مزمن، انسداد ریه شامل برونشیت مزمن، سرطان ریه، حنجره و پانکراس.
و این